السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل لوليك الفرج ولا تنسنا ذكره وانتظاره. خداوند متعال رو شاکرم این توفیق استمرار پیدا کرد با 11 جلسه دوره معارف مهدویت در خدمتون باشم با موضوع انتظار و وظایف منتظران. خب، وعده قطعی ظهور امام زمان، فراگیر شدن عدالت همه جانبه در گستره جهانی از سوی خدای علی اعلا داده شده و روایات فراوانی در این رابطه داریم که در جلسات گذشته به برخی از اونها اشاره شد. اونایی که ایمان و باورشون به غیب، ایمان و باورشون به خدا یا علی اعلا در واقع قویست، یا حالتی در وجود اونها شکل میگیره به نام انتظار، یعنی چشم به راه تحقق وعده الهی که بشریت نهایتاً به اون آرمان شهر خود بالاخره دست پیدا میکنه. روزی میرسه همه جا سرسبز و اطراگین و بوی عطر عدالت همه جا رو در بر گرفته و از ظلم و ظالمین خبری نیست. اما راستی این انتظار چیه؟ صرف همین چشم به راه بودن، نشستن که امام زمان بیاد کار را درست بکنه؟ بله، یه وقتی بشیر نبال محضر مبارک امام صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام عرض کرد که آقا جان، مردم میگن وقتی حضرت مهدی بیاد همه امور عفوان، یعنی خود به خود بدون زحمت معجزه آسا درست میشه. حضرت فرمودن نه به خدا قسم، هرگز چنین نیست. اگه بنا بود کار با معجزه درست بشه، خب رسول خدا برای چی اومد؟ جز تحقق عدالت. فرمود در مسیر مبارزه با ظلم و ظالمان و تحقق عدالت رسول خدا چقدر آزار دید، صورت مبارکش مجروح شد، دندونای مبارکشون شکست، قدمهای مبارکشون آسیب دید. و اگه بنا بود با معجزه کار درست بشه که خدا واسطه رسولش، این انتظار چیه؟ نشستیم میگیم انشالله آقا میاد درست میشه، و همین ذهنیت سبب میشه که برخی حمله کنن به مهدویت به خاطر اینکه میگن مهدویت یک خمود، یک استایی ایجاد میکنه. عبدوی انقلابی بزرگ و در تفسیر المنار که رشید رضا تغییرات درس او رو می‌نویسه، در یه سری جاها حمله میکنه به مهدویت، چون آفریقا اون زمان عمدتاً کشورهای آفریقا مستعمره کشورهای اروپایی بود و غارت میکردن و کردن این کشورها رو و به خاک سیاه نشوندن. وقتی صحبت از قیام بود، صحبت از تحرک بود، پاشی استقلال خودتون رو به دست بیارید، انشالله مهدی میاد درست میشه. او حمله میکنه به مهدی و مهدویت که این عقیده سبب ایستایی شده، مانع پیشرفت شده. ولی غافل از این که نه، بد فهمیدن مهدویت، بد فهمیدن انتظار در روایات از وجود نازنین رسول اعظم خدا، از آقا امیرالمومنین، از سایر اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین، برید ببینید انتظار به عنوان افضل الاعمال، برترین عمل. رو نماز رو ببینید، روزه رو ببینید، حج، جهاد، زکات، انتظار برترین عمل، بالاترین عبادت، انتظار محبوبترین کار نزد خداست. پس باید بفهمیم انتظار غیر از اون چیزیه که در ذهن ادعی شکل گرفته. انتظار چیه و منتظر کیه و چه باید کرد؟ از مجموع آیات و روایات این معنا استفاده میشه که انتظار میوه درخت پر ثمر امیده، امید به فضل و رحمت واسعه الهی، امید به تحقق وعده های الهی، منتها همه اینها تحت سنت های الهیه. سنت و ان لیس للانسان الا ما سعا، سنت اختیار، سنت ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خدا دست به ترکیبتون نمیگذاره مگر اینکه بخواید. سنت اقامه قسط توسط مردم که مردم با لبیک به ندای ولی خدا و اطاعت و فرمان برداری در واقع این حرکت شکل میگیره و به سمت برحال بزرگترین بلایی که ممکنه یک فرد یک جامعه دچار بشن یأس و ناامیدیه. قرآن فرماد یأس و ناامیدی ویژگی گمراهانه. اگر دیدید مایوس شدید یعنی راه رو گم کردید. فرمود قرآن غنوط با تای دستدار، یعنی یأس و ناامیدی از رحمت خدا ویژگی کافرانه. اینت فرمودید یأس و ناامیدی تنه به شرک میزنه. پس اولا یک منتظر وجودش لبریز از امیده و این امید انتظار رو در او شکل میده، چشم به راه تحقق وعده الهی است، و ثانیاً این انتظار یک عمله. حالا ببینیم این عمل چیه و چه باید کرد و انتظار چه آثاری داره. در یه جمله اگر بخوایم ببینیم انتظار چیه، منتظر کیه و چه باید کرد، اشاره کنم به جمله از مقام معظم رهبری که فرمودن ما که منتظر امام زمان هستیم، اینو زیادی گوش بدید، اینو به عنوان یک پیام بفرستیم برای دیگران. ما که منتظر امام زمان هستیم باید در جهتی که حکومت امام زمان تشکیل خواهد شد زندگی امروز خود را در همان جهت بسازیم و بنا کنیم. امام زمان برای چی میاد؟ برای عدالت. انتظار یعنی چه؟ یعنی سعی و تلاش در راه تحقق عدالت. انتظار یعنی عدالت محور بودن. در خانه، در محله، در شهری که هستیم، در کشوری که هستیم، بله تحقق عدالت جهانی کار ما نیست و در توان ما نیست، او انسان کامل میخواد، او امام میخواد، اما منتظر مصلح جهانی خود باید بگید صالح باشه، خود باید عدالت محور باشه، و الا ما اگر در حد خودمون بیش از این زورمون نمیرسه ظلم بکنیم، وقت میتونیم یار و یاور دادگستر جهان باشیم؟ اگر روحیه تفرعون به خود برتربینی و قلدری و زورگویی داشته باشیم تو خونه، زورمون بیشتر به جای دیگه نمیرسه، به اهل خونه ظلم بکنیم، به زیر مجموعه مون. انتظار. لذا شخصی محضر مبارک امام صادق علیه السلام عرض کرد که آقا متل فرج، چون ذهنیت خیلی ها اینه، خود ما هم وقتی واکاوی کنیم همین متل فرج، فرج کیه؟ مثال سوال بدیه. امام ناراحت شدند از این سوال، من فلانی تو هم، حالا به تعبیر من تو هم از اونایی هستی که امام زمانشون رو برای دنیاشون میخوان، امام کی آقا میاد راحت شیم، همیشه بشه گل و بلبل خوش بگذرونیم؟ فرمود ان من عرف هذا الامر فقط فرج عن، کسی که این امر رو بشناسه فرجش حاصل شده. چرا؟ با چی؟ لانتظاره. خاطر اینکه اگر انتظار رو بشناسیم از همین الان حرکت شروع میشه، و بارها گفتیم عزیزان من بزرگواران، مهدویت این نیست که بشینیم حضرت مهدی بیاد کار درست بشه. انتظار یعنی حرکت، انتظار یعنی عدالت محور بودن در مسیر ولایت و اینکه انسان عدالت خواه باشه و در عمل این رو ثابت کنه. اگر پزشک، اگر بازاریه، اگر کارمنده، اگر معلمه، اگر طلبه است، حتی اگر رفتگره، یعنی یک رفتگری ظاهرن در شیراز محدوده یا که بنا بوده تمیز بکنه، خیلی سعی و دقت میکرده، به قول ما برق میندخته، یکی بهش میگه آقا چقدر بهت میدن که خودتو اینقدر به زحمت میده، یه چیزی بکش و برو مثل خیلی دیگه. خب من کاری که دستم نیست، کاری از دستم ساخته نیست، سعی میکنم کارم رو درست انجام بدم و اینجا را جوری تمیز کنم که اگر یه وقت آقامون امام زمان اینجا قدم گذاشت، زیر پایه و زیر قدم های آقا امام زمانم تر و تمیز باشه. ببینید این میشه منتظر. انتظار جامعه رو گلستان میکنه. لذا ارزش ایمان در عصر غیبت فوق‌العاده است. من چند تا روایت رو در این رابطه عرض بکنم و بعد بریم سراغ وظایف منتظران. روایت متعددی داریم در کتاب غافل سالار در بخش زمائم، هفتا از این روایات رو آوردم، دو تاش اینجا اشاره میکنم که در دوران غیبت امام زمان این گونه بودن چه ارزش و جایگاهی داره و البته چقدر سخت و دشواره. آقامون امیرالمومنین سختی دوران غیبت حضرت مهدی رو بیان میکنه و بعد میفرمان الا فمن صدت منهم الا دینه ولم یقص قلبه لطول امد غیبت امامه فهو معی فی درجت یوم القیامه کمال الدین، جلد یک باب 26 حدیث 14. یا للعظم از این حدیث، الله اکبر از این حدیث. فرمود کسی که از شیعیان در دوران غیبت ثابت قدم بمونه. ببینید روایات فراوانی داریم مربوط به دوران غیبت و دوران انتظار که تعبیر ثبات قدم اومده. در ذات عاشورا هم داریم، در ذات جامعه کبیره داریم، در خیلی از ادعیه و زیارات هم داریم علاوه بر روایات. بحث ثبات قدمه. این ثبات قدم چی میخواد بگه؟ میخواد بگه آقا جان در دوره آخر الزمان طوفانهایی به پا می شود بنیان کن که این طوفانها دین را به باد می ده، غیرت مردان را، حیای زنان را، موج چشمم چشمی مدگرایی، زلزله هایی به پا می شه، سیل سوالات شبهات میاد. تو چنین دورانی که نون تو دغل و نیرنگ، نون تو دروغ، نون تو چاپلوسی، نون تو بازار داغ دین فروشی، کسی پایبند به دین و اعتقاداتش بمونه، بخواد راه قرآن و اطرت رو بره، خیلی هزینه داره، محروم میشه از حقوق مسلم خودش، تیر و ترکش داره. راهی که صدیقه طاهره، سایر اهل بیت، خوبان عالم، حاج قاسم ها، بله، آقا امیرالمومنین فرمود کسی که در این دوران ثابت قدم بمونه، بله، و کار بسیار دشواره و دچار قساوت قلب نشه به خاطر طولانی شدن دوران انتظار، یعنی همچنان دل و قلبش به روی خدا، یاد خدا و وعده‌های خدا، ورزش‌های دینی باز باشه، پذیرا باشه، پس نزنه، خجالت نکشه از دیندار بودن. خب مسخرش میکنن، اتلک بهش میگن، امول بهش میگن، کلاغ بهش میگن و خیلی از چیزهای دیگه، ترسو، بچه ننه، امثال اینو، خاطر عجب و حیاش، به خاطر کسی که ثابت قدم بمونه در این مسیر و به خاطر طولانی شدن دوران غیبت دچار قساوت قلب نشود، فهو معی فی درجتی یوم القیامه، من بالاتر از این مدال در عالم سراغ ندارم که انسان به چنین درجه برسه، بالاترین سراغ ندارم. فرمود چنین شخصی، چنین انسانی، چنین جوانی با من علی خواهد بود در اون زندگی ابدی. بالاتر از این دیگه سراغ دارید؟ در همون کتاب کمال الدین آخرین باب از جلد 1 باب 32 حدیث 15 از امام باقر علیه السلام فرمود یه دوره میاد، یه زمانی میاد که امام اون مردم غائب میشه. فیاتو با لثابتین علا امرنا فی ذلک الزمان، خوشا به حال ثابت قدمان بر امر ما، بر ولایت ما در اون زمان. معلومه کمن افراد اینجوری، اون کمترین چیزی که خدا بهشون میده اینه که میفرماد بنده های واقعی من شما هستید، من از شما میپذیرم خوبی هاتون رو، من شما رو مورد رحمت و مغفرتم قرار میدم. و بکم، اینو زیادی گوش بدید، و بکم اسقی عبادی الغیث. ببینید بعضن بعضی جوونا دخترها که تو خیابون و یه وضعیت عجیبی ظاهر میشن، میدونم برای چیه؟ نه هرازل و اوباش که نیستن، اینا میخوان بگن آقا ما هستیم، ما رو ببینید، میخوان متفاوت باشند. بله، اما راه رو گم کردن. اصلا این تو ذات انسانه، تو سرشت و فطرت انسانه، خودنمایی و دیده شدن. اما غافل از این که پیش کی خودنمایی بکنه، چه بکنه تا مشهود خدای علی اعلی و امام زمانش قرار بگیره. حالا دیگران گفتن الهی برفریده چه تیپی زدی، چه خوشگلی، بمیرم برات، فدات شم، از این جملات که همش برای خودشونه. چی گیرت میاد؟ چه نصیب تو میشه؟ این که کاری بکنی که خدای علی اعلی بگوید به خاطر این ظلم و گناهانی که هست من باید آتیش نازل کنم، باید عذاب بفرستم. اما ای جوان و نوجوانی که باور داری وعده‌های خدای خودت رو و در این دوران تلخ غیبت ثابت قدم بر راه و مرامت و ارزش‌های دینی، ارزش‌هایی که بیش از 200,000 شهید براش دادی، موندی، من اگر همچنان رحمتم را میفرستم، همچنان خورشید تابشی دارد و ماه درخششی و برف و باران و رحمتم میفرستم، به گل روی توی منتظره، توی جوون و نوجوونه. و بکم اسقی عبادی الغیر و لولاکم لانزلت عذابی علیه، به گل روی شم. اینقدر انسان پیش خدای عالمیان عزیز بشه، خدا بگه دوستت دارم، به گل روی تو رحمتم رو بر دیگران میفرستم که اگر به خاطر تو نبود عذاب نازل میکردم. این که انسان مشهود امام زمانش قرار بگیره. اوج رو ببینیم، قله رو ببینیم. این یعنی انتظار، اینه که انسان سازه، اینه که تغییر و تحول ایجاد میکنه، اینه که معضلات و مشکلات رو حل میکنه، اینه که پرونده های طلاق رو میبنده و به فکر ایثار و گذشت نسبت به هم دیگر بودن، خود رو به زحمت انداختن، به رنج انداختن برای رفاه و آسایش دیگران. الله اکبر. حالا منتظر کیه و چه کار باید کرد؟ بس انتظار بس دامنه داریه. حالا از ما بیشترین آسیب ها رو هم در بحث انتظار داشتیم. این به خاطر ارزش و جایگاه و کارکرد انتظاره که بیشترین آسیب ها رو هم اینجا داریم، چون اگه این آثار رو نداشت که اینقدر دشمن شیاطین جن و انس روی انتظار سرمایه گذاری نمی کردن، تحریف نمی کردن انتظار. من اشاره میکنم به برخی از وظایف منتظران، اینکه چه کار باید کرد تا انسان به چنان مقام و منزلت رفیعی برسه که باز به تعبیر امام سجاد علیه السلام فرمود کسانی که بر ولایت ما در دوران غیبت حضرت امام زمان ثابت قدم بمونن، خداوند اجر و پاداش 1,000 شهید چند تا؟ اجر و منزلت هزار شهید از شهدای بدر و احد رو به اونا میده. الله اکبر، شهدای بدر و احد کسانی بودن که در رکاب رسول خدا و امیرالمؤمنین به شهادت رسیدن. کسی که در دوران غیبت پایبند به دین و ارزش‌های دینی باشه، خدا پاداش هزار شهید از شهدای بدر و احد بهش میده. چرا؟ چون اونا پیامبر رو میدیدن، امیرالمؤمنین رو میدیدن، اهل بیت رو میدیدن، صلوات الله علیهم اجمعین، باید خوب میبودن، هنر نکردن. اما تویی که نه پیامبرت دیدی، 11 امام شهید شدن، امام زمانت هم غائب، و به قول باز آوا رسول الله خطاب امیرالمؤمنین، فآمنوا بسواد علی بیاض، و یک سیاهی روی سفیدی که به دستشون میرسه، این چنین راست قامت میایستن. یعنی با کلمات ما، با روایات ما که به دستشون میرسه، اینقدر اهمیت قائل میشن، ارزش قائل میشن. و پیامبر آرزوی دیدن امثال شماها رو داشت. این کم چیزیست؟ خب چه کنیم؟ چه باید کرد؟ یکی از اساسی ترین و بنیادی ترین وظایف منتظران معرفت افزاییه. یکی اماممون رو بشناسیم. امام چه ویژگی هایی داره؟ بارها عرض کردم علم امام دو تفاوت جوهری با علوم سایرین داره، با علمی که سایرین دارن. این دو تا تفاوت چی؟ اسمت امام به چه معنا؟ که امام مظهر اسما و صفات الهیه. نقش و جایگاه امام و کارکرد امام تو این عالم چیه؟ تو عالم آخرت. آقای امام صادق علیه السلام فرمود جانتون به اینجا که رسید به گلو اشاره کردن، میفهمید ما چه کار هستیم. اینا رو باید کی میخواییم وقت بگذاریم؟ کی میخواییم دنبال بکنیم؟ برای کفش، برای یه لباس چندین خیابون و چندین پاساژ رو زیر و رو میکنیم، اما یه بار رفتیم حوزه علمیه، یه بار رفتیم پیش امام جمعه، پیش یه اهل دلی، یه فرد مورد اعتمادی، اینا رو دنبال بکنیم، اینا رو سوال بکنیم، کتاب های مفید و معتبری که در این زمینه هست رو در به در دنبال خود امام متبصر بشیم، ازش بخوایم. جلسه تفسیر قرآن، تفسیر قرآن، قرآن کتاب رشده، کتاب زندگیه. هفته یه جلسه تفسیر میریم، جلسه حدیث خوانی داریم تو شهرمون، دنبالش بودیم. امرکم نور، کلامکم رشد و امرکم نور، کلمات اهل بیت. اصلا بخوایم از امام جماعت، بخوایم از حوزه علمیه جلسات حدیث خوانی بگذارن. چرا؟ تا و تواصل بالحق شکل بگیره. یکی از گیرهای بزرگ افراد در طول تاریخ این بوده که تو شناخت حق و باطل گیر داشتن و مشکل داشت، امامشون رو درست نمیشناختن، یا تو تشخیص امامشون دچار مشکل بودن، یا اگر امامو میشناختن درست نمیشناختن. بله، و تواصل بالحق، تاریخ تحلیلی، حتما این قصص قرآنی برای چیه؟ داستان که نیست، قرآن که کتاب تاریخ نیست. یعنی اینا رو تحلیلی ببینیم، تدبر کنیم، درش درس و عبرت بگیریم. ماجرای جمل را، صفین را، نهروان را، کربلا را، و همینطور بیاد جلو. این یکی از کارهای مهم منتظرانی که ارزش تو این راه هزینه میکنه، تو این راه دغدغه داره، تو این راه حرکت میکنه، تلاش میکنه، از خود امام زمانش کمک میخواد. دو، پایبندی به حق. پایبندی به حق، چون اصلا پایبندی به حق هزینه داره، تیر و ترکش داره. البته اونی هم که گیرت میاد فوق‌العاده است. محبت خدا، یحبهم و یحبونه. راجبه چنین افرادی آیه 54 سوره المؤمنون، قبل از اینکه خدا بگه اونا خدا را دوست دارن، خدا میگه خدا اینا رو دوست داره، خدا عاشق ایناست. از کردم در بازار داغ دین فروشی مراقب دین و ایمانمون باشیم، دو دست ایمانمون ها. فمن ثبت منهم علی دینه، معیار دینمون باشه. حالا نمونه ای رو عرض بکنم. خواستگار اومده برای دختر خانمون 16 سالش، 17 سالش، 18 سال، نه اینقدر درس شو بخونه، 18 سالش شده، نه میخواد بره دانشگاه. خب دانشگاه رفت که، نه لیسانس رو بگیره، نه میخواد ارشد به کلاسش بره بالاتر شه که قدرت ما نورمون در پذیرش دومات بالاتر بره. اما چه بلایی در این مسیر بر دین و ایمانش من مهم نیست، مهم ارزش برامون چیه. خب ازدواج بکنم، وقتی ازدواج بر پایه صدق و صفا، صمیمیت، ایمان و حفظ ایمان انجام بگیره، با همدلی که خواهد بود درسشون هم میخونند، خدا هم رحمت و خیر و برکتش رو شامل حالشون میکنه. اصل برا ما چیه؟ فرع چیه؟ یاد امام بودن. آقا منتظر کیه؟ میشه روز بگذره هفته و ما یاد امام زمانمون نیفتیم؟ به ما میگن منتظر؟ اصلا ندونیم خواست امام زمانمون چیه؟ امام زمان از ما راضیه یا نه؟ به ما میگن منتظر؟ توقع امام زمان از ما چیه الان؟ و اکثر دعا به تأجیل الفرج، فرمون زیاد دعا بکنید، انقدر بخواهید. این خواستن اصلش و اساسش قلبی است که از اعماق قلب بخوایم. کی بخوایم میتونیم چنین خواستن رو داریم؟ وقتی که اون شناخت رو داشته باشیم و بعد بر زبان جاری میشه و اون دعای عجل فرجهم، اللهم کل ولیک، الهی عظم البلا، زیارت آل یاسین، دعای عهد، دعای ندوه، و بعد در رفتار و عمل جلوه و نمود پیدا میکن. لذا در آیه 16 حدید فرماد اگر اساره اونچه که در این آیه هست بخوام عرض بکنم که یه منتظر اونیه که دچار قساوت قلب نشه و قلبش خاشع باشه، در پی این باشه که خدا چی میخواد، رضای خدا چی، رضای خدا در رضای ولی خدا تجلی پیدا میکنه. منتظر کیه؟ منتظر اونیه که بوی امام زمانشو بده، جوری زندگی کنه، جوری رفتار بکنه دیگران میدن این اگه منتظر ما، پس خود امام زمان کیه؟ امام زمان الوالد و شفیق، مثل پدر دلسوزه، الاخ و شقیق، مثل برادر همزاده، ول ام البره بالولد الصغیر، مثل مادر دلسوز نسبت به فرزند خردسالش. ما که اینجوری نمیتونیم باشیم، اما تو این خط، تو این راه، تو این مسیر باشیم، دلسوز دیگران باشیم. از کدام منتظر کسی که از موفقیت دیگران بیشتر شاد میشه تا موفقیت خودش، از حل مشکل و رفع گرفتاری دیگران بیشتر شاد میشه تا حل مشکل خودش؟ این روحیه را داریم؟ بله، منتظر بودن ساده نیست. همینه که امام فرمود ان من عرف هذا الان فقط فرج عند انتظاره. اگر اینجور باشیم همه الان فرج ما حاصل میشه. بله اون فرج کلی برای کل عالم حضور امام زمانه، اما اون فرج شخصی با این روحیه، با این چنین انتظاری در وجودمون شکل میگیره. انتظار یعنی دفاع از امام زمان و ضابین هم که در دعای عهد میخونیم، دغدغه یه کار برای امام زمان. خود دشمن اینقدر داره سرمایه گذاری میکنه علیه امام زمان، ما چه کردیم؟ ما در نیروسازی و آشتی دادن و آشنا کردن دیگران با امام زمان چه کار کردیم؟ خب دوره هایی که بنیاد فرنگی حضرت مهدی از جلال الله تعالی فرجه و شریف داره و تو همه استانها و مراکز استانها شعبه داره بنیاد، این مرکز و جایگاه مورد اعتماد، پادو باشیم این دوره ها رو برگزار بکنیم، برای امام زمان پادوی کنیم و این پادوی رو افتخار بدونیم، هر کاری که لازم داره. من دیدم افراد این چنینی رو. خب دیگران وقتی آشنا بشن با این معارف چقدر شما سهیم و شریکید. این عشق به امام زمان و این انتظار باید دیده بشه. کمک به محرومان، به عشق امام زمان، به یاد امام زمان، اشتغال زایی، دست چهار نفر رو بند بکنیم، شغل براشون ایجاد بکنیم، بحث واسطه شدن برای ازدواج جوونا و به زمین و زمان زدن برای حل مشکلاتشون، و اینکه سعی بکنیم یک فرد مفیدی در جامعهمون باشیم. همه اینا به عشق امام، یاد امام زمان. انشاءالله خدا چنین روحیه یارا نصیبمون بکنه و لحظه‌ای اون فرازی که اول خوندم از دعای دوران غیبت از امام حسین که لحظه از یاد امام حسین انتظارش غافل نشیم.